بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. بحث آيات سورة مائدة رو پیگیری میکنیم تقریبا تا آخر آیه 15 هم معنا شد یا تفسیر شد، به هر شکلی که شما قبول کنید درسته، یا تفسیر یا معنا یا بیان. بعضی از مطالب مانده است در همون آیه 15 هم که باید به آیات دیگر رجوع بشه. یک بخشی هست که اهل کتاب جزء سیره شون بود و من مثال زدم که بین مسلمان ها هم رائج شده است که آن چیزی را که به نفعشان نباشد از کتاب اخفا می کنند و بیان نمی کنند، حالا یا در مقام علمی خودشون یا در جای دیگری که ممکن است مقام علمی هم نداشته باشند ولی نسبت به بعضی آیات کتاب وقوف داشته باشند، اما در جایی که به زیان و ضررشان هست به اون آیه استناد نمی کنند یا به دست فراموشی می سپارند. در جای دیگر قرآن 91 انعام و ما قدر الله حق قدره اذ قالوا ما انزل الله علی بشر من شیء. یکی از مطالبی که در میان بشر سرایت پیدا می کند برای گریز از هدایت الهی و در واقع آزادسازی خودش در انجام اون مشتهیات نفسانی خودش این هست که می گوید که خدا بر بشر چیزی نازل نکرده است. و امروز حتی می بینید که در میان جوامع روشنفکری ما این مسئله به وضوح پیداست و مورد بحث است. چرا؟ اول آیه علت رو میگه که ما قدر الله حق قدره، به دلیل این که خدا را در اون اندازه ای که هست نشناختن و به اندازه و قدر نیاوردند خدا را. ما نسبت به این مسئله تقریبا همه یکسانیم. همین ماها که اینجا نشستیم اگر قرار باشد به این سوال پاسخ بدیم که نظر شما راجع به خدا چیست؟ خدا رو چگونه میشناسید؟ چگونه میبینید؟ تصویری که از خدا دارید چیست؟ تصور شما، گمان شما از خدا چیست؟ خدا چگونه است؟ خدا کجاست؟ چه کار داره میکنه؟ چه میگوید؟ الان در چه شرایطی؟ الان در چه وضعی است خدا؟ همین الان که ما اینجا نشستیم من فکر نکنم که دو تا جواب مثل هم بیاد. و این حاکی از این است که ما قدر الله حق قدره، یعنی نرفتیم در اون عرش یا در اون عرصه ای که اراده، قدرت و احاطه خداوندی سیر بکنیم. اگر اونجا برسیم، اونجا سیر بکنیم و تقریبا همه جواب هامون نزدیک به هم میشه، چون از یک جا و یک منظر و یک نقطه خدا را میشناسیم. ولی الان حتما من مطمئنم که تمام جوابهای این جمع که اینجا نشسته است متفاوت خواهد بود. تو جواب بده ای پیامبر، قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. خیلی آیه قشنگی است. اینجا قول به معنای پرسیدنه. به پیامبر بپرس از اینها که میگویند که خدا بر بشر چیزی نازل نکرده است، از اینها سوال کن چه کسی کتاب را فرستاد؟ همون کتابی که بر موسی نازل شد و همون کتابی که نور بود و هدایت بود برای مردم و شما تبدیلش کردید به کاغذ پاره. تجعلونه قراطیس، قرطاس کاغذ، قراطیس که شد یعنی ورق ورق، پاره پارش کردی. ما این کارا نکردیم اصلا. یکی میاد یه سوره یاسین چاپ میکنه، یکی میاد سوره انعام چاپ میکنه، یکی میاد یاسین و انعام و نمیدونم، از اینا که به درد میخوره، یه جاهایی اول کتاب مفاتیح میذاره، یکی میاد نمیدونم چارقل چاپ میکنه. اینا قراطیس نیست که، اینا پاره پاره نکردیم ما. پس تجعلونه قراطیس، ورق ورقش میکنیم، تبدونه ها، و این ورق ها رو اظهار میکنید، اینا رو اعلام میکنید. اینا قرآنه. خیلی جالبه ها، اصلا با ما منطبق نیست. اینا یهودی بودن در صدر اسلام، این آیه در شأنشون نازل شد، بعدم مردن رفتن، آیه هم تمام شد، کاری باش نداریم. ولی تک تک مسلمان ها اینطوری هست. تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرن، و بیشتریش رو اخفا میکنی، بیشتری کتاب رو مخفی میکنی. ما اصلا این کار نمی کنیم. یه قل هو الله بلدیم، تو همه نمازامون میخونه، این ابدا، بقیهش اخفا. بقیه قرآن کجاست؟ کاری باش نداریم، هیچ، اصلا ازش خبر داریم؟ نه. میخوایم بخونیمش؟ نه، کاری باش نداریم. و ما اصلا یهودی نیستیم، مسلمانیم. میخوام فقط وجوه مشابهت ما رو با یهود ببینید، ولی ما یهودی نیستیم. ما یهودی ها ذلیلن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه، و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، به شما چیزهایی یاد داده شد که نه شما میدانستید و نه پدران شما نمیدانست، به شما یاد داده شد. این کتاب رو کی نازل کرد؟ بپرس، بعد خود جواب بده. قل الله، بگو خدا نازل کرده است. سپس رهاشون کن، دیگه باشون کاری نداشته باش. همین، بهشون بگو این کتاب رو خدا نازل کرده. ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، سپس آنها را رها کن تا در سرگرمی های خود بازی کنند، در اون چه که فرو رفتند بازی بکنند. من در هر جلسه ای که فکر میکنم ممکنه آخرین جلسه باشه، چون الاعمارو به ید الله، این اولیش، و ادامه جلسات هم اختیارش با شیاطین، هم دومیش. بنابراین چون احساس میکنم هر جلسه ممکنه جلسه آخر باشه، خدمتون با تأکید عرض میکنم که اگر واقعا احساس میکنید انسانید، همین انسان، حیوان نیستید، یک اقدام جدی بکنید برای رهایی بشریت از این منجلابی که درش قوطه‌ور است، و چیزی جز قرآن رهایی بخش نیست. حالا ببینید چه کار باید بکنید. خیلی تکرار کردم بارها و بازم تکرار خواهم کرد. اینجا که در همین آیه گفت الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، در اون آیه هم که همین اخفاء درش هست، آیه 15 هم آخرش میگه که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، شما برای نور می توانید سه فائده در نظر بگیرید. که چرا میگه نور؟ روشنایی چه فوائدی داره؟ اول اینکه خود قرآن تعریف میکنه که نور چه فوائدی داره. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، یعنی با این نور خدا هدایت میکند کسی را که تابع خوشنودی خدا باشد، یعنی اون کسی که در صدد باشد رضا و خوشنودی خدا را به دست آورد، خدا با این نور اون را هدایت میکنه. هدایت هم
حتماً باید که با اعانت و عنایت همراه باشه. اینا رو خوب دقت بکنید. هم کمک خدا را میخواهد و هم توجه خدا را. یعنی اگر انسان در مقامی و جایگاهی قرار نگیرد که معلم کلاس به او عنایت پیدا بکند، اعانت بهش نمی کنه، کمکش نمی کنه. اما وقتی نشان داد که یک شاگرد مشتاقی است که می خواهد درس رو ببلعه، معلم هم معین او می شود و هم متوجه او. پس این یک. بنابراین مؤمن باید متوجه باشد که از کارهایی که او را از عنایت خدا دور می کنه پرهیز بکنه. یک نوع تقواست این پرهیزه، یعنی پرهیز از اون کارهایی که انسان رو از توجه و عنایت خدا دور میکنه و او را به سقوط میبره. حالا اینجا آیه خیلی زیاده، اگر بخوام همشو بیارم اصلا از سوره مائده پرت میشه. بنابراین انسان تحت این نورانیتی که از هدایت الهی پیدا میکنه باید در دنیا به حفظ حقوق سه جانبه اقدام بکنه. حقوق سه جانبه یعنی حقوق خدای تعالی را که گفت و ما قدر الله حق قدره، خدای حقوقی داره اینجا که به گردن ماست و ما باید انجامش بدیم. دو، حقوق خودش. خودش هم حقوقش دو بخش میشه. حقوق جسمی خودش، یعنی به سلامت خودش حتما باید برسه، به غذای خودش حتما باید برسه، سم نباید بخوره، خودکشی نباید بکنه، به خودش آسیب نباید برسونه، این بدن رو سالم نگه بدارد. برای چی؟ برای این که با این بدن حفظ حقوق معنوی خودش رو بکنه. دو، این دوت. سه، حقوق مردم. پس اگر این کار رو نکنه، یعنی این حقوق سه جانبه رو هر انسانی مراعات نکند، یعنی اون نور الهی بر قلب او نتابیده است. دروغ میگه، نمازش بی خوده. بنابراین با همین نور از همه طیبات استفاده می کند، بهره می گیرد برای عملی کردن این سه بخش از حقوق و از تمامی خبائث دوری می کند برای اینکه به ورطه هلاک نیفتد. این انسان هم پاکیزه میشه و هم مخلص میشه، یعنی اخلاص به خدا می ورزد و انسان تا پاکیزه نشود اخلاص نمیتواند بورزد به خدا. به همین جهت میگوید قد افلح من زکاها یا تزکا. تزکیه یا پاکی حتما اساس. خب دومین فائده نور چیه؟ این اولین فائدهش بوده. این است که انسان را از تاریکی بت پرستی خارج میکنه. بت پرستی یعنی دوگانه پرستی، نه اینکه فقط بت بپرسته، یعنی خدا را میپرستد بت را هم میپرستد. یک بخش از بت ها میتوانند اوهام و خرافات باشند که مورد پرستش قرار میگیرند و امروز در میان مسلمان ها جاری است. یعنی یک نوع بت پرستی است که هم متضمن شرک است دقیقاً و هم به عنوان خداپرستی انجام میگیره. پس این فائده نور است که انسان رو از این دایره خارج میکنه و به دایره توحید خالص وارد میکنه. بنابراین انسانی که به این دایره وارد شد از اسارت کسانی که او را میخواهند عبید و برده خود بکنند در دین و دنیا نجات پیدا میکنه. برده در دین و دنیا. ببینید طرفداران علی آزادند تا جایی که بیایند و او را بکشند. اونا طرفدارای علی. ابن ملجم شیعه بود، سوابقی داره، در اظهار ارادت به مولا امیرالمؤمنین. تا اینجا آزادن، ولی پیروان معاویه نفس نمیتونن بکشن، حق ندارن. پس پیروان معاویه اسیر تاریکی و ظلمت جهل و بت‌پرستی، یعنی دوگانه پرستی هستند. ولی طرفداران علی حداقل از اینجا عبور کردن، به این آزادی رسیدن. علی بهشون میده، علی نورانیه ها، نه اینکه اونا نورانی باشه. پس این تفاوته و این فایده نوره. انسانی که از این قید و بند رها شد حتما انسانیست آزاده، حر و آزادی خواه و آزادی بخش. اما در عوض در برابر خالق خود عبد است. اونجا اگر عبد شد اینجا آزاده. فایده سوم نور هدایت به صراط مستقیمه، یعنی راه مستقیم رو روشن میکنه. اصلا کار نور اینه، مستقیم میتابه، مستقیم میره، کج نمیشه. اگر یه چیزی جلوش بگذاری نور کج نمیشه دیگه، مستقیم نمیره، متوقف میشه، همونجا میمونه. و راه مستقیم راهیست که در کمترین وقت انسان را از مبدأ به مقصد میرساند. و اصلا غایت دینداری همینه، غایت دینداری این است که انسان را از این مبدعی که تولد اوست در کوتاه‌ترین زمان، کوتاه‌ترین راه، کوتاه‌ترین مکان او را به خدا برساند. و این را قبلا هم گفتم که شما اشتباه نکنید که هر که مرد بگید انا لله و انا الیه راجعون. اتفاقا این رو بچه تمام که زبانش باز شد باید یاد بگیره که مقصد من اونجاست و باید راه رو پیدا بکنم که به اونجا برسم. بنابراین این راه، این راه مستقیم راهی است که خود خدا توصیه کرده و اعتصموا به حبل الله جمیعا ولا تفرقوا، متفرق نشید. و اون حبل هم هیچ کس خلاف این رو نگفته است که قرآن کریم است. اون حبلی که خدا دعوت می کند که به آن متمسک بشید، یا عروت الوثقی، این قرآنه. بنابراین دستورات قرآن، احکامش، آدابش، سننش، متشابهاتش، محکماتش، همه در راستای تزکیه نفوس این بشر است. همش قصص قرآن همش در این راستا است. و اینکه انسان طوری تزکیه بشود که عملی جز عمل صالح از او صادر نشه، نه بی اراده ها، با اراده، با تصمیم. و این نتیجهش سعادت دنیا و آخرت است. این سه فائده نور بود که حکما در کتابهای خودشون غالبا آوردن. خب وارد آیه 16 هم میشیم. یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خداوند به وسیله آن نور کسی را هدایت میکند که او در پی به دست آوردن خوشنودی خداست. به کجا هدایتش میکنه؟ به تمامی راه‌های سلامتی. همه راه‌های سلامتی رو به او نشان میده. تفاوت سبیل با صراط این است که صراط شاهراهه، راه اصلی است، ولی سبیل راه‌های فرعی است که به این راه منتهی میشود. بنابراین هر یک از اعمال صالحی که انسان انجام میدهد یه سبیله. مثلا راستی خودش صراط مستقیم نیست، راست گفتن مثلا، یا راستی در همه کارها، در همه اعمال، این یک سبیله. این انسان رو میاره به صراط، منتهی میشه به این صراط. سبقت در خیرات یک سبیله، غیبت نکردن یک سبیله، جهاد یک سبیله، تمام این اعمالی که انسان تک تک انجام میدهد به عنوان عمل صالح، اینا سبیلن. خدا میگوید که این انسان را هدایت میکنه با این نور، انسانی که در پی جلب خوشنودی خدا هست. او خوشنودی رو فقط ترغیب میکنه که کجاها خوشنودی هست بدو بره اونجا. به کجا هدایتش میکنه؟ به سبل سلام، تمام راه‌های سلامتی. و یخرجهم من الظلمات الی النور باذنه، و همه را که در این راستا آمدند از تاریکی خارج میکند و وارد نور میسازد. و یهدیهم الی صراط مستقیم، و آنها را هدایت میکند به راه مستقیم. پس ببینید سبل تمام منتهی شد به صراط مستقیم. سبل سلام آخرش صراط مستقیم. در خطبه دوم نهج البلاغه امیرالمؤمنین تمام آیاتی که شاید در این معنا هستند آورده و توضیح میده که در چه شرایطی و در چه وضعیتی از جامعه بشری این پیامبر مبعوث شده، بشر در چه حالتی بود. من امیدوارم این رو که میخوانم و فقط براتون ترجمه میکنم ما اونطوری نباشیم، یعنی احساس نکنیم که دقیقاً شرایطی رو که از اوضاع اون روز امیرالمومنین علیه السلام تعریف داره میکنه منطبق با حال ما باشه. ارسله به دین المشهور والعلم المأثور، این پیامبر رو با دین مشهور فرستاد، دین شهرت داره، و دست او علمی داد که مأثور است، یعنی اثر انبیاء پیشین بر روی اون علم هست، بل کتاب المستور، کتابش هم نوشته شده است، کتاب نوشته شده است، و نور ساطع، نورش هم درخشانه ساطع، و ضیاء لامع، این نور بسیار خیره کننده است، لامع، و الامر صادق، یعنی که اون امری که کشف از حقیقت میکنه. فستع به ما تعمر، ای پیامبر اون چیزی را بشکاف و باز کن برای مردم که به تو دستور داده شده. پس این امر صادق رو پیامبر آورد، شکافنده است، حقیقت رو اظهار میکنه، ابراز میکنه. ازاحتن لشبهات، برای چی اومد؟ برای اینکه هر چه شبهه هست از قلوب مردم پاک بکنه، از اندیشه و فکر مردم پاک بکنه. و احتجاجن بالبینات، و از طریق بینات احتجاج بکنه و دلیل بیاره. و تحذیرن بالآیات، و به وسیله آیات بترساند و بر حذر بدارد. و تخویفن بالمثلات، و با اون نکبت ها و بدبختی ها و مصیبت های پیشین بشری این انسان های امروز رو بترساند، که ببینید اون بلاها سرتون میاد. مغنیه در جلد اول شرح که همین ذیل خطبه دوم هست در صفحه 76 می نویسد که بل مبلغون فی عصرنا و یا للاسف منهم المتبلد فهمن و فکرن، متاسفانه مبلغان دینی ما در این عصر پاره از آنها از نظر فکری و فهمی عقب افتاده هست. و من هم کبائعات الهوا، و خیلی از آنها اصلا فروشندگان هوای نفسند، هوای نفس رو در معرض فروش می گذارند. و الذین یستمع الیهم اقل من قلیل، و کسانی که می ارزد که انسان به حرفشان گوش بدهد از کم هم کمترند. اون وضع امروز رو در ذیل این عبارت امیرالمؤمنین که میگوید این پیامبر آمد که این کار رو بکنه، میگه مبلغ ها اینطور بود. دنباله خطبه، و ناس فی فتن، زمانی این پیامبر آمد که مردم اسیر و گرفتار فتنه ها بودند که ما نیستیم، حداقل مسلمان ها نیستند و از همه مهمتر شیعه ها که اصلا چون پیرو امیرالمومنینن اصلا دوچار فتنه نیستند. ان جزم فیها حبل الدین، در آن زمان اصلا ریسمان دینداری پاره پاره شده بود. این پیامبر آمده، میخوام ببینم الان نیازی بهش هست اصلا یا نه. و تزعزعت سوار الیقین، و ستونها، سواری جمع ساری است، ساریه یعنی ستون، عماد به سین، و ستونهای یقین متزلزل شده بود. و اختلف النجر و تشتتت الامر، و اصل اصیل انسانیت دستخوش دگرگونی و اختلاف شده بود و فرمان خدا دچار تشتت و پراکندگی. و ذاق المخرج، محل خروج و فرار بسیار تنگ شده بود، هیچ مفری به چشم نمیخورد. و عمی المصدر، و مردم هم نابینا بودند از اینکه ببینن مصدر این فتنه، مصدر همه این چیزا که گفت کجاست. این خیلی مهمه، یعنی مصدر فتنه ها، مصدر این که چرا حبل دین منجزم شده است، پاره پاره شده، مصدر این که چرا ستون یقین، ستونهای یقین تزعزع و لرزش پیدا کرده است، این مصدرش کجاست و چطور اصل و ریشه دچار اختلاف و گونه گونه شده است، چطور مصدرش کجاست، اینا از کجا ریشه میگیره. عمی المصدر، مصدر کور شده بود، ناپیدا بود، یا مردم نسبت به دیدن آن کور بودند. فالهدا خامل، هدایت که اصلا گوشه نشین و خاموش بود، ساکت بود. ولعما شامل، کوری هم همه جا رو گرفته بود. حالا بیایید برید جامعه شناسان دنیا رو جمع بکنید که براتون توضیح بدن که چطوری مثلا جامعه دچار این مصیبت ها شده است. ولعما شامل، کوریم، نمی بینیم. عصی الرحمن، خدا مورد عصیان قرار گرفته بود و نصر الشیطان، و شیطان مورد نصرت و یاوری. خیلی جالب. و خذل الایمان، و ایمان هم سرفکنده و خار. فانهارت دعائمه، دعائم و پایه های ایمان در هم فرو ریخته بود. توی همچه شرایط این پیامبر آمده ها، ببینید اگر امروز اینطوری هست برید سراغ پیامبر، برید پیداش بکنید، برید بهش ایمان بیارید، کتابش رو بگیرید و دنبال نور اون کتاب حرکت بکنید. و تنکرت معالمه، و معالم و نشانه های ایمان به دست ناشناسی و فراموشی سپرده شده بود. و درست سبلو، و راه های ایمان هم فرسوده و کهنه شده بود. و عدت شرکه، به عین و ذات، و عدت شرکه، شرک جمع شراک است، هم به معنای بند کفشه و هم به معنای چراگاه، بعد راهی که به چراگاه ختم می شود. بعضی نسخه هم و عفت، و عفت شرکه، یعنی که راههایی که منتهی می شد به این چراگاه ایمان، به مرغزار ایمان، اینها فرسوده شده بود، یعنی روش و خاک و اینها گرفته بود، پیدا نبود دیگه از چراهی باید برون. و عفت شرکه، مغنیه در شرح این عبارات باز این کلمات رو می نویسه، من مخصوصا عربیش رو براتون می خونم. والقریب انه ما من بلد فیه قبر نبی او امام. شگفت است که شهری نیست که در آن، برای شیعه ها داره میگه، که در آن قبر امام یا پیامبری نباشد. الا و اکثر و سکانهی من الاشرار الفجار، که در همون شهری که اتفاقا قبر امام یا پیامبر هست سکانش از شرورترین و فاجرترینند. مغنیه می نویسه، شیعه هست، از اعاظم فقها شیعه هست مغنیه. لا یعرفون من الدین الا اسمه، از دین تو این شهر مردمش چی نمیدونن جز اسمش. و مزائر القریب عندهم الا صیدا لفخوخهم و شباکهم، و این زیارت کننده قریب چیزی نیست جز صیدی برای تورهای صیادی یا دامهایی که برای صید نصب کرده. ظاهرا در نظر اونا این. بل و احل من الصید، بلکه از صید هم حلال تره این ظاهرا، از صید هم حلال تره. فهل السر فی ذلک ان الله سبحانه یمتحن قلوب الزائرین لأولیائه بشیاطین الانس، آیا خدا خواسته است که دلهای این زائران را امتحان بکنه با این شیاطین انسی که در برابرشون قرار میده؟ بازم میگه زائر باید حواسش جمع باشه. دنباله خطبه، اگه شما بخواید یه آیه رو تفسیر کنید همه نهج البلاغه رو باید بیاری، دوباره یه آیه دیگه هم دوباره همه نهج البلاغه رو بیاری. عطا الشیطان فسلک و مسالکه، از شیطان اطاعت کردن و راههایی را که او در پیش پایشون میگشود تبعیت میکردند. و ورد و مناهله، و آبش خورهای شیطان را وارد میشدند. اونجایی که شیطان میگفت برید آب بخورید میرفتن آب میخوردن. به هم سارت اعلامه و قام لواءه فی فتن داست هم به اخفافها، اعلام شیطان توسط این پیروان سر دست میشد و حرکت داده میشد. شیطان خودش پرچمدار نیست. به هم یعنی به وسیله این پیروان شیاطین سارت سیر داده می شد پرچمها، اعلام شیطان. و قام لواءه، و لواء شیطان برافراشته می شد. در کجا؟ فی فتنن، در فتنه هایی که داست هم به اخفافها. اخفاف جمع خف، به کف پای شتر میگن خف، به کفشم میگن خف، که لگد کوبشان میکرد اون فتنه ها با اون پاهای خودش که مثل کف پای شتر هست. و وطعت هم به ازلافه ها، ازلاف هم جمع زلف بزار، یعنی سم سطور، سم گوسفند، سم رو میگن ازلاف. البته اون کف پای شتر رو به فارسی میگن سپل، سین پ لام. و وطعت هم به ازلافه ها، و با سم سطوران خود اون فتنه اینها رو لگت کوب می کرد. و قامت علا سنابکه ها، انگاه بر روی دو پای خود می ایستاد. که چه بکنه؟ حالا که همه رو له کرده، اگر هم کسی سوار هست از پشت سر پرتش کنه پایین. این کار این فتنه است، فتنه ای که علمدار شیاطین هست ولی حمل کننده اون پرچم ها این آدم هم. فهم فیها تائهون حائرون جاهلون مفتونون، و این آدم ها توی این فتنه سرگردان و حیران و نادان و فریب خوردند. فی خیر دارن و شر جیران. جالبه که در بهترین خانه، خانه‌ای که قرآن، اسلام، خدا هست، اما بدترین همسایه شیطان همسایش. نوم هم سهود، مگه خواب میرن؟ خوابشون بیداری است. یعنی چی؟ یعنی چشمشون بسته است ولی بیدارن. نمیگن سهود. نوم هم سهود. و کحل هم دمو، سرمه چشمشان اشکهایشان است. به ارزن، در سرزمینی که عالم و هام الجم، بر دهان دانشمندانش دهن بند بستند، و جاهل و ها مکرم و نادانهایشان بزرگوارند. این ها مال مثلا 100,000 سال پیش بوده. امیرالمومنین هم یه چیزای شنیده تعریف کرده، وقت به خود نگیرید اصلا، کاری با من نداره. پس در این آیه با این کلام امیرالمومنین که شنیدید، می شود 4 رکن را استخراج کرد از آیه 16. اول، هدایت الهی به سبل سلام. دوم، تبعیت از خوشنودی و رضوان الهی. سوم، اخراج از تاریکی به سوی نور توسط حضرت باری تعالی. اون داره این کار می کنه. چهارم، هدایت به صراط مستقیم. پس از مثنوی هم بشنوید، در همون داستان طوطی که خودش رو به مردن زد تا نجات پیدا کرد، چند بیت براتون بخونم. البته این ابیات رو ادامه خواهم داد چون موضوع خیلی مهمه در مثنوی. ای دریغا نور ظلمت سوز من. افسوس میخوره ها، میگه کجاست اون نوری که این تاریکی های من را بسوزاند. ای دریغا صبح روز افروز من، کجاست اون صبح که بیاید و روز مرا روشن کند، روز افروز باشه. ای دریغا مرغ خوش پرواز من، زنتها پریده تا آغاز من. از اون وره ها، زنتها پریده تا آغاز من. عاشق رنج است نادان تا ابد، خیز و لا اقسم بخوان تا فی کبد. از کبد فارغ بودم با روی تو، از زبد صافی بودم در جوی تو. اگر انسان در جوی هدایت الهی افتاد، دیگه از اون کف و ناخالصی ها خالص میشه، از کبد، از اون رنج که قرآن میگوید که انسانی در رنج و کبد است که اون بعدی ها رو نداشته باشه، اقتحام عقبه نکنه، فکر عقبه نکند، تواصل به صبر و تواصل به المرحمه نکند، اون در کبده ها. حالا میگه از کبد فارغ بودم با روی تو، از زبد صافی بودم در جوی تو. خب پس این آیه 17 هم سوره رعد رو میخوانم، و چون اینجا از زبد گفت، زبد کف روی آبه، در اونجا از زبد صحبت میشه، فقط هم همین یه آیه قرآن این کلمه رو آورده و 3 درش تکرار شده. سوره رد، سوره 13. انزل من السماء ماء فسالت اودیة بقدرها. خدا از آسمان آبی فرو فرستاد و هر وادی و دره‌ای به اندازه بزرگی و پهناوری خود آب را در خود جای داد. فاحتمل السیل زبدا رابیا. سیل جاری شد و بر روی خود کفی انبوه برگرفت. و مما یوقدون علیه فی النار. این یه مثال دیگه است. 2 مثال میزنه. اون مثال تمام شد. حالا یه مثال دیگه. و مما یوقدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبد مثله، و آنچرا نیست که شما می گدازید بر آتش تا از آن کالایی استخراج کنید یا زیوری، آن نیز بر روی خود کف دارد. ولی شما با کف اون کاری ندارید، کف رو می ریزید دور تا برسید به اون زیور یا اون جواهر خالصی که از اون گداختن خارج میشه. اینم یک مثل. کذالک یضرب الله الحق والباطل، خدا اینطور مثال میزند که حق و باطل چه تفاوتی با هم دارند. باطل زبد است، کف روی آب است، و حق اون تهنشینه. و انسان همیشه برای رسیدن به حقیقت حق باید کفها رو پس بزنه. حق طوریست که غالبا روش رو کف گرفته، پیدا نیست. و اما زبد و فیذهب جفاء، اما کف خودش از بین میره. و اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اما آنچه که به درد مردم میخورد در زمین باقی میماند. پس شما نگاه بکنید به تاریخ بشری و ببینید آنچه از دستاورد بشر که ناپایدار بود است و از بین رفته کف بوده. حقایق ماندگاره. اما اگر در جامعه اصلا حقیقتی وجود نداشته باشه، همه چیز کفه و همه چیز از بین میره. کذالک یضرب الله الامثال، خدا مثلها رو اینطوری میزنه. حکما آمدند و این رو جزء متشابهات آوردن. مثلها معمولا جزء متشابهات مثل، یعنی این چیزی شبیه اونه. گفتند قرآن آبیست که از آسمان فرود می آید. انزل من السماء ماء. اون کسانی که قرآن بر قلوبشان نازل می شود، چون قلبها گستردگی و اتساعشون متفاوته، اونها وادی ها هستن، اودیه. پس این آب قرآن در دلها به اندازه های مختلف جاری میشه. پس مستمعان قرآن دلشون اون وادی هاست. هر وادی که فراختر سیل آن بیشتر. پس هر دل که فراختر نصیب آن از قرآن بیشتر. سوم سیلاب است. سیلاب جاری میشه توی این وادی ها. اون علم به حقایق قرآن است. پس میماند زبد یا کف روی آب. اون چیه؟ اون سخن کافران، مشرکان، منافقان و اعمال اونهاست که روی این حقیقت رو میگیره. و اونها درباره قرآن سخن میگویند، نه هر حرفی. پنجم چیزی که از این آیه استخراج کردند یا میکنیم، نادان کف روی آب بیند و حقیقت آب نبیند. پس تفاوت عالم و جاهل در اینه. گروهی هم آمدند و گفتن آیه رو میشه بر شخص شخیص مصطفی صلوات الله علیه تطبیق داد. به این ترتیب که بگویید که مأموریت یافتن به رسالت آویست که از آسمان نازل شد، و شخص پیامبر وادی هاست که این آب در وجود مطهر او جاری می شود، و نصیب دلها از کلام او که قرآن و سنن و اخلاق اوست سیل درون وادی هاست. چهارم نبوت و رسالت و خصال حمیده او آب صافی است که زیر کفه. عتیق نیشابوری، چون اسمش ابوبکر نمیگم، اما یه وقت میگید سنی بود مثلا، اسمش ابوبکر عتیق نیشابوری، حالا ابوبکر رو پاک کنیم، چون ما که سانسور خوب بلدیم. زی که به نفعمون نیست اخفا میکنیم، الان آیه بود دیگه. اینم یکیش. در ذیل این آیه می نویسد همچنان که تشنه نادان چون سیل ببیند که می رود کف بر سر آورده، سیل می بینو چه کفی روشه، پندارد که کف به هست از آن که بر زبر است. یعنی چون که بر زبر، یعنی زبر بر روی آب است، به همین دلیل بهتره، پندارد که کف به هست از آن که بر زبر است، از آن به همین جهت فرا گیرد و آب صافی را دست بدارد. همین کف را برمیداره و دیگه سراغ آب صافی نمیره. گفتم اولشا اصلا به خود نگیریم، ما نیستیم. ما چون بنگرد بر دست وی، تو دست خودش نگاه میکنه، جز خاشاک نمانه، یه ذره آتشخالی که تو کفا بوده، و از تشنگی هلاک شود. همچنین حق جوی نادان، دنبال حق هست اما نادانه، در ظاهر رسول نگریست. پیامبر رو دید، وی را آدمی دید همچون خیشتن، گفت ما انت الا بشرون مثلنا، تو هم که مثل خودم فرق نمی کنه. و آن خصال حمیده و نبوت و رسالت او را فرو گذاشت و قبول نکرد، چون بنگریست به دست او جز زلالت و شبهت باطل نبود. وقتی به دست خودش نگاه کرد، این چیز توش نمونده جز هم گمراهی و شبهات، هلاک شد. و آن کس که حق جوی زیرک بود، به ظاهر بشریت رسول ننگریست، به صفات حمیده باطن او نگریست و به دلائل و معجزات وی نگریست. دین بدان فرا گرفت، نیکبخت دو جهان گشت، چنان که تشنه زیرک چون سیل دید که می رفت کف بر سر آورده، بدان کف بلند ننگریست، آن را از یک سو افکند و آب صافی فرا گرفت تا از تشنگی برست و کار او به مراد آمد. پس میبینیم که سخنها همه گفته شده است، ما غافلیم و جاهلیم و با قرآن هم کاری نداریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اكشف عنا كروبنا، اللهم اقض عنا ديوننا، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.